Aynı 23 hur geçti. 12 hisseyi 92 safiye safiye 193 بند دوم فإنه قدس رو قدس سر رو قال فلوته
فإنه قدس سره قال في العدة في حكم ما إذا اختلفت الأمة في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام على وجه لا يعرف بنفسه بل باهم كلهم على خلافه انه متى اتفق ذلك. دقت کنید از این عبارت فانه قال فی العده تا اول صفحه 196 خیلی توجه ببرید، تا اول صفحه 196 ثم نقل عباراتیه که این عبارات به خوبی تثبیت بکنه که مبنای شیخ طوسی در اجماع قاعده لطف. خیلی دقت بکنید، یعنی ایشون اگر نقل اجماع کرد و ما میخواییم ایشون رو قاطع به رأی امام بدانیم و رو این حساب بگیم ایشون نقل قول امام میکنه برای ما، قاطع بودن ایشون به رأی امام از اتفاق الفقها ها مبنی بر قاعده لطف. اگر این قاعده به اصطلاح اثبات بشه که در ما نحن فیه جاری نیست، قاعده لطف با همه عظمتی داره و زیربنای عمده اصول اعتقادات ماست، اما خواهد آمد در عبارات مرحوم سید مرتضی که این قلم روش بحث ما نیست، بحث اجماع رو شامل نمیشه. اگر این ابطال بشه، اجماعات منقول که ناقلش شیخ طوسی باشه دیگه ارزشی نداره. ایشون ادعا میکنه علم خود را به رأی امام بر اساس یک نظریه ای، اون نظریه رو ما تمام نمیدونیم، پس علم ایشون رو جهل میدانیم، پس ایشون رو عالم به رأی امام نمیدونیم. تا الان بشه مخبر عن قول الامام ما بحث کنیم که آیا خبرش داخله در عدده حجت خبر واحدی یا نه، چون جاهل بوده به رأی امام، خیال میکرده عالمه. اگر معتقد بوده به عالم بودن خود، خود را عالم میدیده، رو این اساس بوده که قاعده لطف رو عام میدیده، شامل اینجا هم میدیده که میفرموده سازگار نیست با امامت و با امام که تمام الفقها ها اتفاق کنن بر رأیی و اون رأی خلاف واقع باشه، امام دست رو دست بگذاره ساکت بشه. این با فلسفه وجودی امام نمی سازن، بر این اساس ایشون رو فرموده پس لابد اون رأیی که اتفاق و علیه الفقها ها رأی الامام موافق با واقع بوده، لذا امام ساکت نشسته. از این طریق میخواد موافقت الامام رو کشف. و حالا خواهیم رسید در عبارات سید مرتضی در همین صفحه بعدی که نه، معقوله تمام فقها اتفاق کنند در کل اصل غیبت، برای حکمی خلاف واقع و امام زمان سلام الله علیه هم هیچ دخالتی نداره. این گفتنیست، این شدنیست، این منافاتی با امامت با وظیفه و وظیفه امام نداره. سید محسن فرمود علت این فاجعه خود مایی، همون که باعث شد او در پس برده غیبت قرار بگیره خود مایی، هم او که باعث شده این قبیل فیوزات از حضرت از دست ما بره خود مایی. همون جمله معروف علامه وجود و لطفان و تصرف و علیه صلی اللہ علیه سلام لطفان آخر و عدمه، یعنی عدم التصرف مننا، اگر اون مداخله نمی کنه مقصر خود مایی. این حالا برسیم به عبارت سید، حالا دقت کنید. پس از اینجا کنیم عبارت بخونیم دیگه. تو اول صفحه 196 فقط و فقط هدف تثبیت این معناست که شیخ طوسی واقعا مبناش قاعده لطف، و اگر این قاعده رو ابطال بکنیم تمام اجماعات منقوله که ناقل شیخ طوسی باشه میشه بی‌ارزش. از صفحه 196 شیخ داره یک راه نشون میده که شناسایی کنیم کیا در بحث اجماع مبناشون قاعده لطفه. از صفحه 196 تا اول از سال صفحه 197 میپردازه به این که این راه رو بیان کنه. حالا غیر از شیخ طوسی کیها مبناشون قاعده لطف بوده؟ شیخ انصاری میگه ظاهرا مبنای محقق ثانی، مبنای شهید اول، مبنای فخرالدین پسر علامه، مبنای محقق داماد که نوه محقق ثانیه، مبنای همه اینا همینه. اجماعاتی اینها ادعا میکنن بر مبنای قاعده لطفه. حالا راه شناسایی رو در این دو صفحه صفحه 96 97 بیان کنه که کیا مبنیش قاعده لطفه. حالا فعلا عبارت ببینید. فانه فان الشیخ قال فی العده. پس حاشیه کتاب این کنار اینجا یک کلمه یادداشت کنید بد نیست که از اینجا تا اول صفحه 196 نقل عباراتی در راستای تثبیت این معنا که مبنای شیخ طوسی قاعده لطف بوده در کشف رأی امام از اجماع. فإنه قال فی العده فی حکمه. این فی حکمه یعنی در این مورد شیخ طوسی در این مورد که اگر نظر امام به حسب واقع یک طرفه، کل امت یک طرف، فی حکم ما اذا اختلفت الامامیه علا قوله. خیلی دقت کنید عبارت رو چجور معنا میکنیم. در حکم جایی که امامیه اختلاف کنن بر دو قول، یکون احد القولین قول الامام علا وجه لا یعرف به نفسه. احد القولین قول الامام، تا امام ما به شخصه نمیشنسیم. و الباقون کلهم علا خلافه. این و الباقون کلهم علا خلافه رو دقت کنید، یعنی تمام فقها یه طرف، امام یک طرف. خیلی توجه کنید، عبارات نسبت به مقصود تقریبا نارساست. مقصود اینه که فقها همه اتفاق کنن برای فتوایی، برای نظری که این نظر نظر امام نیست، امام فی جانبن و فقها کلهم فی جانبن. این که فرموده اختلافت الامامیه، امامیه قائلین به امامت، خود امام را شامله، خود وقتی میگیم امامیه مراد فقط شیعه نیست، امام و شیعه همه با هم میشن امامیه. امامیه این قائلین به امامت، در مقابل بقیه که اصلی به نام اصل امامت نمیشناسن، اونا حتی اولی دومی سومی رو هم که امام نمیدونن. امامت در اذهان اونها اصلا نگنجیده. اختلافت امامیه علی قوله، یعنی امام یه طرف، کل فقه ها یه طرف. حالا عبارت شیخ طوسی رو ببینید، قال انه متا اتفق ذلک، هر زمان چنین اتفاق بیفتد. خیلی دقت، نکاتی داره که از خارج نگفتیم باید توجه کنیم. فرموده اگر یک روایت معتبری ظاهر یک آیه‌ای هست که مخالف باشه با نظر فقها، بر امام لازم نیست اقدام بکنه. خیلی توجه کنید، اینا ساده با نبود میکنه اما توجه میکنه. فرض کنید فقهای قرن مثلا نهم زمان محقق ثانی همه اتفاق کردن بر فتوای، اما یه روایت معتبری در منابع روایی هست که ظاهرش خلاف این فتواست، یا یه آیه قرآنی هست که ظاهرش خلاف این فتواست. فرموده اگر وضعیت چنینه، این فقهای متفق بر خلاف ظاهر اون آیه، بر خلاف ظاهر اون روایت، اگر همه شونم خلاف بگن، و نظر همه شون مخالف باشه با نظر امام، بر امام لازم است اقدام کنه. همون آیه همون روایت بس. مهم اینه که امام مهم اینه که واقع به امت رسیده باشه، و رسیده دیگه. یا آیه هست ظاهرش وجوب عملی است، حالا کل فقها متفق بر استحباب شدن، امام لازم نیست بیاد این فقهای متفق بر استحباب رو بینشون اختلاف افکنی کنه، یک عدهشون رو تکوینن درشون تصرف کنه قائل به وجود بشن. لازم نیستم چی کارو آیه قرآنی کارو کرده دید. واقع رسیده به امت، بر امام لازم نیست دخالتی بکنه. اما اذا اتفقت فقها علا خلاف واقع ولم یکن دلیل علا رأی الامام، یعنی ظاهر آیه ای نیست، ظاهر روایتی در منابع روایی نیست، فرموده بر امام لازم است که بین الامت اختلاف بندازه، واقع رو به مردم برسونه، ولو با مداخله تکوینی در اذهان بعض فقها. اگر دیدید این اتفاق رخ داده و امام اختلاف ایجاد نکرده، بدانید اون حکم متفق علیه حکم خداست که امام اقدامی نکرده. خب این همه قاعده لطف دیگه. عبارت ببینید، فرموده انه متا اتفق ذلک، هر زمان چنین اتفاق بیفته، یعنی فقها متفق بر قولی، امام یک طرف، فقها مخالف با رأی امام. فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام دليل من كتاب أو سنة مقتوع بها لم يجب عليه الظهور، بر امام اعلام واجب نیست. ظهور که میگه ظهور امام به این جلوه که بین اینا اختلاف بندازه، خودشو وانمود کنه بین اینا، نه اینکه بشناسنش، بالاخره یک ادعا را تصرف کنه درشون که فتوا بدن بر طبق واقع، بالاخره حکم الله به مردم برسه. واجب نیست برو این وجوب عقلیه. ولن دلالت علی ذلک، دلالت راهنمایی، راهنمایی کند بر قول خودش. لازم نیست آیه قرآن این کار رو کرده، روایات امام صادق سلام الله علیه این کار رو کرده. لأن الموجود من الدلیل کاف فی ازاحت تکلیف، ازاحه ازاله، تکلیف تکلیف بر خود امام، این تکلیف تکلیف بر امام، او یجب اون وجوب بر امام را برداشته. معیار اینه که احکام الله به امت برسه که رسید، اما و مطالم که کن علیه دلیلان، علیه بر قول الذی انفرد به امام، اگر بر خود دلیلی نباشد، یعنی نه آیه نه روایتی، وجب علی امام از ظهور، بعد امام جلوه کند، تجلی کند. حالا یا خودش به عنوان یک فقیه ناشناس فتوا بده، او اظهار من یبین الحق، کسی را علم کنه که حق را بیان میکنه با مداخله تکوینی در ذهن او. بالاخره امر کن فیکون الهی دست امام زمان سلام علیه. ذهنی که از فقها را متوجه واقع کنه و او را معتقد به این کنه به تلکم بسنه الان انقام بند سر شیخ توسی میاد سر رد که فرمایش سید مرتضی الا انقال و ذکر مرتضی علی ابن الحسین الموسوی سید مرتضی ذکر اخیرا انه یجوز یجوزن یمکنو امکان دارد ان یکون الحق عند الامام و الاقوال الاخر کلها باطله، هم عند الامام باشد اقوال قائلین دیگر همه باطل باشد. ولا یجب علی الامام از ظهور، لازم نیست بر امام مداخله کند، جلوه کند خودش یا به اظهار من یبین الحق. چرا؟ این لعنه جمله است که علامه مرمو علامه تو قرن هشتم، تو قرن هفتم، علامه قرن هفتم با این تعبیر بیان میکنه که وجوده لطف کن، تصرفه لطف کن، آخر عدمه من نام. حالا این معنا را سید مرتضی در اوائل فرموده، فرموده اذا کنا نحن از سبب فی استطاره، سبب غیبت امام حسن مولا علیه مایی مردم، فکل ما یفوتنا من الانتفاع به، هر آنچه که فوت شود ما را از انتفاع به امام و به ما معه، انتفاع به ما مع الامام من الاحکام، ما مع الامام که بیان از احکام باشد، کل ما یفوتنا من الانتفاع به امام و انتفاع به ما یفوت به ما مع الامام من الاحکام، یکون قد فاتنا من قبل انفسنا، فوت شده ما را از ناحیه خودمون، خودمون سببه. ولو ازلنا سبب الاستتار، اگر سبب غیبت را ما زائل کنیم لظهر او، ظهور خواهد کرد، و انتفعنا به و ادا الینا الحق الذی کان عنده، یه همون جمله و عدمه من ناس، وجوده لطف تصرفه لطف آخر عدم التصرف من. قال این فرمایش سید مرتضی، سید مرتضی قاعده لطف رو شامل بحث اجماع نمیدونه، میگه تمسک به قاعده لطف در بحث اجماع غلطه، ما از این طریق نمیتونیم قطع به رأی امام پیدا کنیم. اگر همه فقها اتفاق بکنن امام مداخله نکنه، این منافات با وظیفه امام دارد، امام به وظیفش اخلال کرده، نه خیر، وظیفه امام نیست که الغا احتمال خلاف. پس از این را قطع به موافقت امام پیدا نمیشه از اتفاق الفقها. حالا شیخ توسی فرموده و هازا اندی غیر صحیح، هازا این مطلب که لازم نباشه بر امام، هازا لا یجب علیه از ظهور، هازا این عدم الوجوب علی امام، این نزد من صحیح نیست. حالا دقت کنید اینجا، شو خیلی توجه کنید، اینجا از جاهایی است که به خوبی میفهمونه که مبنای شیخ طوسی در بحث اجماع فقط و فقط قاعده لطف بوده. شیخ طوسی در جواب سید مرتضی میگه اگر شما این مطلب را انکار کنید دیگه چطور تو فقه به اجماع تمسک کنید برای کشف رأی امام؟ راهی برای کشف رأی امام نمیمونه دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی ایشون راه کشف رو فقط قاعده لطف میدونه. و هذا عندي قید صحیح لانه یؤدی الی ان لا یصح الاحتجاج به اجماع طائفه اصلا، لانه لا نعلم دخول الامام فی اجماع طائفه الا بالاعتبار الذی بیننا. این که صریحه، ما علم نداریم به دخول امام فیها در اجماع طائفه الا به همین لحاظ، به اعتبار لذی بیننا، یعنی به همین لحاظی که گفتی قاعده لطف. ما متا جوزنا که هرگاه ما تجویز کنیم انفراد امام بالقول که سید مرتضی تجویز کرد، سید مرتضی فرمود یجوز و انفراد امام بالقول و امت کله على قول آخر، ما تو جوزنا انفراد الامام بالقو و انه لا یجب ظهور الامام. اگر اینها را تجویز کنیم من ازاره که من احتجاج به اجماع دیگه، اجماعات همش میشه بی خود. احتجاج به اجماعات رو چه اساس دیگه؟ با اجماعات نمیشه کشف رأی امام کرد. ما از وقتی میتونیم به اجماع کشف رأی امام بکنیم که الغاء خلاف بین المجمعین رو بر امام واجب بدانیم، که از این عدم و الغاء خلاف بفهمیم امام موافق. این یک نمونه از عبارات شیخ طوسی که صریح در این معناست که ایشون راه کشف رأی امام از اجماع رو قاعده لطف بده. عبارت دیگه و ذکر فی موضع آخر من القده، قده خب کتاب اصولی شیخ طوسیه، در جای دیگر از قده اینجور فرموده، فرموده این نهازه طریقه، یعنی رو شیخ انصاری میاره، یعنی طریقه سید. طریقه سید چی بود؟ لا یجب علی امام از ظهور. طریقه سید نفی قاعده لطف در بحث اجماع. فرموده این نهازه طریقه غیر مرضیت اندی، نزد من پسندیده نیست، لانها برای که این طریقه تؤدی الی ان لا یستدل به اجماع طائفه اصلا. همون مطالب قبل رو آوری در نقطه دیگر از قده، مخواد بگه همون مطالب رو در این دیگر بوده. این منجر می شود به اینکه استدلال به اجماع طائفه اصلا نشد. چرا؟ چون دیگه شما جایز می دونید، ممکن می دونید تمام فقها ها اتفاق کنند بر رأی و اون رأی الامام نباشه، پس اتفاق کل فقها ها کاشف از رأی امام نخواهد بود. کاشف نباشه ارزش نداره. ما اجماع رو به معیار کشف حجت می دونید. لجواز ان یکون قول الامام مخالفا لها اجماع الطائفه، لها به اجماع الطائفه، و مع ذلك در این حال که مخالف است لا یجب علی الامام اظهار ما عنده. بنابراین دیگه اجماع کاشف از رأی امام نخواهد بود و شیعه اجماع را به معیار کشف حجت میدونه و شما راه کشف را بستید. ایشون به سید میگه شما راه کشف را بستید، راه کشف فقط همینه. این دو عبارت سه و اسرح من ذالک فی انحصار طریق الاجماع عند الشیخ فی ما ذکره من قاعده اللطف، صریح‌تر از عبارات قبلی. عبارات قبلی صریح بود اما اسرح از اونها. در چی اسرح؟ در این که طریق الاجماع عند الشیخ منحصر است در ما ذکره من قاعده اللطف فی انحصار طریق الاجماع. این طریق الاجماع یعنی طریق کشف الاجماع ان رأی الامام، طریق الاجماع طریق و کشف الاجماع ان رأی الامام. انحصار دارد عند الشیخ فی ما ذکره از قاعده لطف. میگه اسرح من ذالک ما حکی عن بعضن، مطلب است که صاحب کشف القناع نقل میکنه محقق تستری، انه حکاه ان کتاب تمهید شیخ. محقق توستری نقل میکنه از کتاب تمهید شیخ، عبارت شیخ توسی اینه: ان سیدنا المرتضی، باز شیخ توسی رفته سراغ سید، سید مرتضی خان یذکر کثیرا، مکرر این حرف را میفرماید، انه لا یمکن ان یکون هناك امور کثیره غیر واصله الینا علمها، غیر واصله الینا علمها مودعون عند الامام، و این کتمها ناقلون، فرموده ممتنع نیست، ممتنع نیست، ممکن است. شیخ طوسی میگه ممتنع است، سید میگه ممکن است، ممتنع نیست. ممتنع نیست که امور کثیره، مراد از امور کثیره احکامه، احکام فراوانی باشد که واصل به ما نشده باشد، علمش مودع عند الامام باشد، مودع علمها مودع عند الامام، اگرچه کتمها ناقلون. آخر امور غیر واصله الینا دو جوره، یه وقت اصلا ائمه بیان نکردن، قرار هنگام ظهور حضرت بیان بشه، اونا رو کار نداریم. دسته دوم کتمها ناقلون، پیغمبر، امام صادق، امام باقر، ائمه دیگر بیان کردن، اما ناقلین اینا رو کتمان کردن، الان به ما نرسیده، ما که در دوران غیبتیم. فرموده این ممکنه، ولا یلزم مع ذلک سقوط التکلیف عن الفرد، در این حال تکلیف از خرد ساقط نمی شود، یعنی شما نسبت اونها باید اقدامی بکنید، بالاخره باید ولو شده با اصل عملی وظیفتون رو تعیین کنید. الان انقام این عبارات سید مرتضی، حالا شیخ طوسی فرموده مقد اعترضنا علی هذا فی کتاب قده، که اعتراضاشو خوندیم. شیخ طوسی در تمهیدش میگه ما در قدمون که کتاب اصولیه اعتراض کردیم بر سید و قلنا هذا الجواب صحیحا، این فرمایشات درسته، لولا ما نستدل بهی فی اکثر الاحکام علی صحتی به اجماع الفقه. خیلی دقت کنید، شیخ طوسی به سید مرتضی میگه فرمایشات شما درسته اگر این طالب فاسد مهم را نداشته باشه. طالب فاسد مهمش اینه، شیخ طوسی میگه مستند بسیار از احکام ما اجماعه و شما با این فرمایشاتتون اجماع را بی ارزش میکنید. حاضر جواب صحیحون لولا ما نستدل بهی، لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام علی صحته، علی صحت الاحکام، علی صحت الحکم، لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام به اجماع فرقه، فما تا جوزنا ان یکون قول الامام خلافا لقول المجمعین و لا یجب علی الامام ظهوره جاز لقائل ان یقول. اینا رو شیخ طوسی به سید میگه اگر ما تجویز کنیم که قول الامام مخالف باشد با قول اجماع الفقها، با قول فقها مجمعین، و واجب نباشد بر امام ظهورش، ظهور امام به اظهار من یبین الحق به الغاء الخلاف، شیخ میگه جاز ان لقائل ان یقول، میتواند مستشکلی بر ما اشکال کند که ما انکرتم ان یکون قول الامام خارجا ان قول من تظاهر بالامامت و مع هذا لا یجب علیه الظهور، من تظاهر بالامامت یعنی امامی، یعنی امامیه، یعنی شیعه، ما انکرتم ان نفی نکردید شما. شیخ طوسی به سید مرتضی میگه اگر شما مبناتون این باشه بر شما اشکال میکنن که اجماعاتتون همه بی ارزشه، شما نفی نکردید، ما انکرتم، انکار نفی نکردید، ان یکون قول الامام خارج از قول فقها شیعه، ان قول من تظاهر بالامامت یعنی فقها شیعه، یعنی امامیه، یعنی شیعه، و در این حال واجب نماشد بر امام ظهور، لأنهم اتوا من قبل انفسهم، برای اینکه لأنهم اون من تظاهر بالامامه اتوا اظهار نظر کردن از پیش خود، اون نظرشون نظر امام نیست. فلا یمکننا، این فلا یمکننا نتیجه است، میگه شما شیخ، شما سید مرتضی باب اجماع را بستید، فلا یمکننا الاحتجاج به اجماع فقها اصلا. انتها عبارت شیخ طوسی در تمهید طبق نقل همون مطالب قبل، یک مطلب رو شیخ طوسی گرفته علیه سید مرتضی در سه جا، دو جا از قده نقل کردیم، یه جا از تمهید شیخ طوسی، اشکال میکنه بر سید مرتضی که شما که قاعده لطف رو در اجماع انکار میکنید، باب استدلال به اجماع را در دل میبندید. اینا همه صریح در اینه که ایشون راه کشف قول الامام از اجماع را منحصر به قاعده لطف میدونه، که میگه اگر این قاعده انکار شد، اجماع انکار شده. فان صریح هذا الكلام، شیخ انصاری فرمود صریح این کلام شیخ طوسی این است که القادح فی طریقت السید، القادح الف لامش برای حصره، یعنی فقط آنچه که ضرر میزند در طریقه سید، تمام چیز مضر در طریقه سید، طریقه سید انکار قاعده لطفه. روش شیخ طوسی اعتقاد به قاعده لطف، روش سید مرتضی انکار قاعده لطف در بحث اجماع ها. میگه صریح این کلام شیخ طوسی این است که تمام قادح، تمام مضر در طریقه سید، القادح منحصران، هم خود الفلام القادح حصر رو افاده میکنه، هم منحصران رو آورده شیخ انصاری. قادح منحصر است در استلزام طریقه سید رمع تمسک به اجماع را، که طریقه شما تمسک به اجماع را مرتفع دیگه، راه تمسک به اجماع را میبنده. ولا قادح فیها، قادحی در طریقه سید غیر از این نیست. و لذا سر رحشه نتوسی در کتاب الغیبت به انها به این که طریقه سید قویتا تقتضیها الاصول، فلو کانا، دقت کنیم، میگه شیخ طوسی در کتاب الغیبت بازه حرف دیگه داره، میگه اگر سید مرتضی بیاد یه راهی برای تمسک به اجماع بیان کنه که اجماع مسدود نشه، ما حرف سید را میپذیریم، میگیم عیبی نداره، بالاخره باب اجماع را نبندید. فرمودید فلو کان لمعرفت الاجماع، اگر باشد برای معرفت الاجماع، این معرفت الاجماع دقت کنید، شناخت اجماع یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن اجماع کاشف از رأی امام. اگر باشد برای شناخت اجماع حجت، اجماع کاشف از رأی امام و جواز استدلال به اجماع طریق دیگری غیر از قاعده لطف، قاعده وجوب اظهار حق علی امام، هم قاعده لطفه، یه قاعده تو وجوب اظهار حق علی امام، این قاعده تو لطف، اگر راه دیگری باشد لم یبق ما یقدح فی طریق سید، چیزی باقی نمیموند که ضرر بزند به طریقه سید، طریقه سید خوبه. خب لاعتراف شیخ باقی نمیماند چیزی که ضرر بزند در طریقه سید، چرا؟ چون اعتراف داره شیخ به صحت طریقه سید، لولا کون طریقه سید مانع از استدلال به اجماع. لاعتراف شیخ انصاری میگه شیخ طوسی معترف است به صحت طریقه سید، لولا این طالب واسط، لولا کون طریقه سید مانعتن عن الاستدلال بالاجماع، فقط طالب فاسد طریقه سید رو بسته شدن راه اجماع معرفی کرد چه توسی. این عباراتی ناظر به این که پس مبنای شیخ توسی در اجماع قاعده لطف. بنابراین اگر قاعده لطف رو اشکار کردیم، البته این نقطه رو فعلا روش خیلی بحث نکردیم، اما در حدی که سید مرتضی فرموده بود، در حدی سید مرتضی صفحه 194 فرموده بود، در حدی علامه فرموده وجوده لطفان تصرف و لطفان آخر عدم و تصرف مننا، اگر کسی قاعده لطف رو قبول نداشته باشه که دامنش اینجا را بگیره و قائل باشه به امکان اینکه تمام فقهای دوران غیبت، نه دورانی، نه یک دوران فقط، تمام فقهای شیخ مفید تا زمان خودمون، تمام فقهای اتفاق کنن برای فتوای مخالف واقع، عیبی نداره امام زمان سلام الله علیه ساکت بنشینه، هیچ اقدامی نداره. این منافاتی با امامت، با وظیفه و وظیفه امام نداره. اگر قائل به این باشیم، قاعده لطف رو در اجماع جاری ندانیم، اجماعات منقولی که ناقل شیخ طوسی باشه هیچ ارزشی نداره، چون وقتی که ما ایشون رو عالم به رأی امام نمیدونیم که بگیم خبر داده از رأی امام، خبر اون مشمول عدلی حجت خبر واحد است، اون جاهل میدونیم. شما خیال میکردید قائل معتقده عالم به رأی امام، عالم نیست، رو این اساس عالم بوده که اساس باطل، ما او رو شاک میدونیم به رأی امام، خبرش فایده نداره، خبرش خبر نیست، خبر فرع علمه، کسی میتونه خبر بده خودش بدونه، چون نمیدونست خیال میگرده بدونه. اصلا موضوع برای این که آیا ادله حجت خبر واحد شاملشون این خبری میشود یا نمیشود نمیدونه، این حساب اجماعات شیخ طوسی. از اینجا وارد میشه اجماعات محقق ثانی، اجماعات شهید قید اول، اجماعات فخرالدین، اینها رو هم همه رو ریشه شو بزنیم، میگه اینا مبناشون همین قاعده زود بوده. بطا یک ضابطه ذکر مخونه شیر انصاری برای شناسایی کسانی که مبناشون تو بحث اجماع قاعده لطف بوده، این شاخصه رو دقت کنیم، بگیم برید سراغ فقها، هر فقیهی که در اجماع مخالفت احد من الفقها را ولو معلوم النسب مضر میدونه، این کس مبناش قاعده لطفه، این نشانه خوبیه که بفهمید این کس مبناش قاعده لطفه. ببینید فرض کنید زمان خودمون، فقها زمان خودمون همه متفقن بر فتوایی، یک نفر از این فقها که میشناسیمش پدرش کیه، مادرش کیه، نسبش کیه، معلوم النسب، این مخالف، میگه کسانی که مخالفت یک نفر را، حتی یک نفر و حتی اون یک نفر معلوم النسب مضر میدونن به اجماع، بدانید اینا مبناشون مبنای قاعده لطفه. چرا؟ چون حرفشون این میشه دیگه، میگن شاید، مگر نمیگیم بر امام زمان سلام الله علیه لازم مداخله کنه یک نفر را، دو نفر را، چند نفری را در ذهنشون بندازه که اینا مخالفت کنن، واقع رو برسونه، شاید یک نفر مخالف همون یک نفر است که امام مداخله کرد، شاید دیگه. پس اجماع کاشف از موافقت الامام حاصل نشد. ده تا فقیه داریم، نه تاشون یه جور فتوا دادن، یکیشون مخالف بقیه، شاید یکی همون است که امام زمان سلام الله علیه مداخله تجویدی کرده در اون، خودش هم نفهمیده دیگه. قاعده لطف اجرا نمیشه، کشف از موافقت الامام نمیشه، میگه هر کس رو دیدید مخالفت یک نفر رو مضر میدونه به گردن او بندارید که این مبناش قاعده دو. بفهم اشکال خوب میشه. این فرمایید اشکال خوب میشه برای از ثالث که اجماع از طریق حد سرم زیر سوال ببرید. بگیم اگر قرار بوده شیخ طوسی که خب نزدیک به عصر ظهور بوده نسبت به ما، اگر اون مسلک حد اصلا به ذهنش نیومد یا اگر به ذهنش اومده ارزشی براش ندیده که بدرهش کنه، رفته سراغ قاعده لطف و حسابی اون قاعده رو بهش پروبال داده، هم تو قدش هم تو تمهیدش هم تو فقهش، جای مختلف فقهش معلوم شد. حدثم هم شیخ حرف حسابی نیست، اونم باید بررسیش دیگه. خاطر کنه مرموی مظفر تو اصولش با اون بیان خاصی که داشت حدس رو در اینقدر زیر سوال بود. روی این حساب اجماع از اساس منتفی شد. اجماع از اساس منتفی شد. اجماع کاشف از رأی امام نیست. طرق دیگری هم که مطرحه، حالا بعضی هاشو اینجا آورده همه رو نیومده، اونا ناتمامه. طرق دیگری که کاشف از رأی امام بود. علی حال این خیلی سوال خوبیه و یک اشکال اساسی میشه بر اساس اونجا باید بررسیش کنیم. بالاخره نمیتونیم ما بگیم شیخ طوسی مسئله حدس اصلا تو ذهنش هم نیومد، همش مشغول قاعده لطف بوده از این قفلت کرده. حدس یک چیزی نیست که برای ماها پیدا بشه، برای او که ماست قریب به اصل حضور بوده پیدا نشه. حالا باید بررسی چه زیل از سالت شد. بالاخره به هر نحوی حساب بکنید، به هر نحوی چه عقلی چه عقلایی، حالا بررسی میکنید. بعد چرا شیخ طوسی اینو مطرح نکرد؟ یه خوش معما هست. شیخ طوسی با اون عظمت در فقهش، در اصولش، در کلامش، چرا مسئله حدس رو در بحث اجماع مطرح نمی کنه؟ چرا به سید مرتضی میگه شما اگر یک طریقه دیگری برای کشف اجماع از رأی امام مطرح بکنید ما حرفای شما رو میپذیریم؟ اینقدر استادگی کرده روی مسئله حدس رو هیچ مطرح نمی کنه. اشکال الان اینه که علا ای حالن چرا شیخ طوسی طرحش نگرده؟ چرا اینقدر مکرر هی برمیگرده به سید میگه شما دارید راه اجماع رو میبندید؟ اگر مسئله حدس چه عقلی چه عقلایی تصویر داشت که حالا متأخرین خیلی بهش پایبندن، چرا این رو شیخ طوسی مطرح نکرده؟ این معما چجور قابل حله؟ حالا انشاءالله اینا رسیدگی میکنیم زید از سالس. این دو صفحه عبارت دیگه انشاءالله فردا عرض کردیم حالا بناش بر اینه که یک شاخصه به دست بده که شناسایی کنیم چیا طریقه شون قاعده لطفه.